Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecehum. Siyyema baghiyatillah fil arzin ecelallah ta'ala ferecehu şerif ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. خب جلسه پیش بحث فیض در مسیحیت رو مطرح کردیم، به این لحاظ که آیا ببینیم سابقه و تاریخچه این بحث قبل از اسلام هم بوده یا نه، قاعده لطف قبل از اسلام هم بوده یا نه. اجمالا گفتیم که در مسیحیت تعریفی که اینا برای فیض مطرح میکنن شبیه لطف، یعنی به هر حال چیزی که ما رو به سعادت و نجات و ایمان و اینا میرسونه، خب شبیه اون چیزی که ما هم داریم که ما رو به طاعت خدا میرسونه، یعنی رستگاری و فلاح و ایمان و اینا. بنابراین معنای لطف و فیض نزدیک به همه، اما اون مبانی که اونا دارند مرتبط با فیض، خب اونا رو ما قبول نداریم، مثل گناه اولی و تجسد و فدا و اینا رو ما قبول نداریم. و عمده و کاربردهای حالا قاعده فیض و لطف هم بعضی جاها مشترکه، بعضی جاها متفاوته. اما اینا به بحث اصلی ما مربوط نیست، چون طبیعیه که فیض مثل لطف که قریب المعنام هستن، خب خدا داره به بندگان خودش، سلام علیکم، و این جای بحث نیست. قرآن هم گفته تو متون مقدس قبل از اسلام هم در یهودیت و مسیحیت هم هست، عمده اون چیزی که تو قاعده لطف اینه که لطف بر خدا واجبه، این مورد بحث ما. خدا لطف که داره، هر همه کارهای خدا لطفه و هدایت کرده پیامبران رو میفرسته، که اینا که بحثی نیست. بحث اینه که آیا لطف واجب است یا نه. گفتیم که مسیحی ها فیض رو واجب نمیدونن بر خدا، بلکه میگن خدا یک عنایتی کرده، فضلی کرده، لطفی کرده، اما واجب نمیدونن. اون لطف عمومی که یا اون فیض عمومی که بر همه انسان‌ها کرده، از طریق مثلا اینکه حضرت عیسی مسیح اومده یا روح القدس مثلا مؤمنان رو کمک میکنه. حالا ما نمیگیم روح القدس، ما روح القدس فقط برای معصومان معتقدیم. به جای روح القدس برای عموم مؤمنان ما چیز دیگری تو قرآن و روایات داریم به نام روح ایمان، و ایدهو به روح من، یا تو قرآن داره و انزلنا سکینه علی قلوب المؤمنین، سکینه روح ایمان. اون با روح القدس فرق میکنه. اینا این دوتا رو یکاسه کردن گفتن روح القدس. حالا اینم با تفاوت‌ها اینجوری هست که حالا اینا خیلی به بحث ما مربوط نیست. به هر حال اونا واجب نمیدونن فیض رو بر عموم انسان‌ها یا مؤمنین. انما الکلام در یک نوع فیض خاص، که اون فیض یا اون لطفیه که خدا میکنه به حالا سه دسته مورد بحث در بین مسیحیان: به نویسندگان کتاب‌های مقدس، به شوراهای کلیسایی، شورای رسمی، و پاپ، که کاتولیک ها هر سه رو قبول دارن، ارتودکس ها اون دوتا رو قبول دارن، پروتستان ها فقط نویسندگان کتاب مقدس رو قبول دارن. حالا اختلافی که تو مصادیق دارن با هم. آیا این لطف خاص حالا به پاپ یا به شورا یا به یوحنا، مرقس، متا، آیا این لطف خاص واجب است یا نه؟ که بگیم اینجا شبیه ما، اینجا قاعده لطف قبول دارن. خب اینم اشاره کردیم که این اصل این بحث از قرن پنجم مطرح شد و از قرن چهاردهم خیلی شایع و رایج شد، مورد نزاع بود، تا در قرن نوزدهم حداقل در کلیسای کاتولیک فیصله پیدا کرد، دیگه با جزء عقاید ایمانی شد. اما اونا خواستن این قاعده رو یا این فیض رو مستند بکنن اکثرا رفتن سراغ متون مقدس، از جمله همون تعبیری که در انجیل متا بود و تعابیر دیگری که تو رساله های رسولان هست و نقلی بحث کردن و از بحث نقلی هم وجوب بر نمیاد. نقل اینه که خدا این کار کرده، به فرض خدا نویسندگان اناجیل رو یا شوراها رو یا پاپ رو معصوم قرار داده، اما این که نیست که واجبه علالله که اونا رو معصوم قرار بده یا روح القدس رو برای اونا بفرست. این وجوب از کجا در اومد؟ فقط بعضی معاصرین اینا دلایلی که آوردن، یکی از دلایلشون دلیل عقلیه، از اون دلیل عقلی شاید بشه یه چیزی در آورد که فیض واجبه و مثل قاعده لطف که لطف واجبه. اون استدلال که فکر میکنم هم معاصرین این استدلال رو گفتن، یعنی در قدیم نبود این، حالا این منبعش هم هست افرادی که گفتن، اون دلیل اینه، میگن که خدا صفاتی داره، حالا چند تا صفت گفتن، اونا خیلی به بحث مربوط نیست، گرچه حالا گفتن مثل علم و قدرت و اینا خیلی مهم. در بین اون صفات گفتن بر اساس صفات خدا این فیض یعنی عصمت کلیسا این واجبه. اون صفت، مهمترین صفتی که حالا اینجا مورد بحثه، صفت خیرخواهی مطلق خداست. حالا علم و قدرت و اینا هم هست، ولی اونا خیلی در حد وسط برهان نقش نداره. خیرخواهی مطلق، خدا خیرخواه مطلقه و نمیتونه خیرخواه نباشه، یعنی یه جور بایدی، یعنی عقلیه، یعنی باید خیرخواه باشه، یعنی باید خیر رو به ما بده. البته میگم صریح نیستا، ولی میشه اینو در واقع از این در آورد. خدا باید به اصطلاح خیرخواه مطلق باشه و این خیرخواهی اقتضا میکنه که خدا به اصطلاح کتاب آسمانیش به اصطلاح دور از خطا باشه، مصون از خطا باشه، چون اگر که خطا داشته باشه دیگه اون هدایتش درست از آب در نمیاد. بنابراین برای اینکه خداوند اون خیرخواهیش نسبت به ما تحقق پیدا بکنه، باید حالا یا بگیم کلیسا یا بگیم پاپ یا بگیم شوراها یا لااقل اون نویسندگان کتابهای مقدس، اونا باید معصوم باشن، چون اگر نباشن اون خیر خدا به ما نمیرسه. بنابراین خیرخواهی خدا اقتضا میکنه که کتاب مقدس مصون از خطا باشه. حالا اینو من به این شکل، صغرا و کبرا به این شکل در آوردم که صغرا اینه که ارسال کتاب آسمانی مصون از خطا فیض است، چون موجب رستگاری انسانها و تقرب به خدا میشود. پس ارسال کتاب آسمانی مصون از خطا این فیضه. کبرا، فیض واجبه به خاطر اینکه خدا خیرخواه مطلقه. نتیجه این میشه که ارسال کتاب مصون از خطا بر خدا واجب است و این کار از طریق عصمت نویسندگان کتابهای مقدس ممکن است. حداقل باید نویسندگان کتابهای مقدس دیگه مصون باشن. خب حالا این استدلال رو ما کاری به درستی و غلطیش نداریم، که البته خیلی قابل اشکاله، عرض به خدمت شما که خب میشه در این اشکال کرد که اصلا خیرخواهی یعنی چی؟ آیا خیرخواهی مطلقه؟ خب اینه باید اثبات بکنید شما. اگه شما بگی خیرخواهی به معنای وجوب خیر بر خدا واجبه، خب این دلیل میخواد، شما همینجوری یه چیزی میگید، اینو شما باید اثبات بکنید. و الا اگه اینو اثبات بکنید، بله قاعده لطف هم اثبات میشه، یعنی وجوب فیض و لطف هم اثبات میشه، ولی اینا فرضیاتیه که شما کردید. کبرا از کجا در اومد؟ حالا قطع نظر از این اشکال، اگه واقعا این برهان رو ما قبول بکنیم، خب وجوب فیض لااقل در اینجا در میاد. البته باز یه اشکال دیگه اینجا ممکن مطرح بشه که این حد یقف نداره، چرا فقط اینجا خیرخواهی خدا یه مصداقش اینه؟ اگه این برهان درست باشه که حالا اونا نگفتن، تمام خیرها بر خدا واجبه، بنابراین منحصر در این بحث نمیشه، در حالی که اونا اینو نمیگن، در حالی که مسیحی‌ها اینو نمیگن، اونا میگن فیض لطف خداست، واجب نیست. این مورد میگن واجبه. خب این استدلال درست باشه، این مختص به این مورد نیست. اولا این استدلال اشکال داره، ثانیا درستم باشه مختص به این مورد نیست. اصلا ما این اشکالا رو کار نداریم، اصلا نه صغرویه نه کبرویه، اصلا کاری به این اشکالا نداریم. میگیم به فرض این اشکالات وارد نباشه، به فرض این برهان درست باشه، این اشکالی هم که ما گفتیم مختص به این مورد، این هم وارد نیست. اگه قبول بکنیم این رو با هیچ اشکالی هم بهش وارد نکنیم، در این صورت یک جور وجوب لطفی، وجوب فیضی رو اینا قائلند. اما دو تا اینجا نکته وجود داره، و اون اینه که نکته اول اینه که این فیضی که در بین مسلمان ها هست، لطفی که یعنی قاعده لطف، قاعده لطفی که بین معتزله و امامیه مطرحه، همه لطفا رو میگه، در حالی که اینا اصلا اینو قبول ندارن، فقط یه مورد خاص قبول دارن که عصمت کلیسا. نکته دومم اینه که ما این بحثا برای چی کردیم؟ ما این بحثا برای این کردیم که ببینیم معتزله از مسیحی‌ها گرفتن یا نه. در حالی که مسیحی‌ها گفتیم از قرن پنجم هم که مطرح شد، این به رسمیت شناخته نشد. در قرن 19 هم بود که این به رسمیت شناخته شد، اونم در یه مصداق خاص. و تازه استدلالایی هم که برای اون اومد همه نقلی بود که وجوب اثبات نمی‌کنه. بنابراین بله، معاصرین بعضیا گفتن خب پس این معتزله مال قرن، عرض به خدمت شما، دوم اینو مطرح، سوم اینو مطرح کردن، در حالی که این قرن هجری الان حساب کنین قرن 14مه، یعنی این 10 قرن، یعنی اگرم قرار باشه کسی از کسی گرفته باشه، مسیحی ها از معتزله و امامیه گرفتن، یعنی مسیحی ها از مسلمان ها گرفتن قاعده لطف، دیدن که این چیز خوبیه، آوردن و در مورد عصمت ازش استفاده کردن. و این واقعا این احتمال وجود داره، اصلا معنا نداره، چون اون زمانی که معتزله قرن چهارم ما میشه قرن دهم اونا، در قرن دهم اصلا فیض به این شکلش، فیض چیز مطرح بود، فیض از قرون اول مطرح بود، فیض به عموم انسانها، ولی اونا واجب نمیدونستن. فیض این کتاب مقدس هم از قرن پنجم به بعد شروع شد بحثش، در قرن 14 شایع شد، در قرن 19 به نهایی شد، ولی بازم واجب نمیدونستن اونا. فقط معاصرین هن که، یعنی کسانی که این دلیل عقلی آوردن، از این دلیل عقلی میشه وجوب فهمید. خب این معتزله که 10 قرن قبل بودن، اونا واجب، قاعده لطف یعنی لطف واجب است عقلا، این فیض واجب است عقلا بر خدا رو اینا نگفتن، گفتن بله خدا فیض میکنه، واجبم نیست. در خصوص به اصطلاح چیزم گفتن این فیض وجود داره، بعضی ها یه استدلالی کردن، اونم معاصرین، که ازش یک نوع وجوبی در میاد. حالا اون اشکالات زیادی هم که به این برهان وارده، به این استدلال وارده، قطع نظر بکنیم. بنابراین در زمان معتزله اینا قاعده لطف رو، یعنی وجوب فیض رو قبول نداشتن، فیض رو قبول داشتن اما وجوب فیض رو قبول نداشت. بنابراین معتزله نمیتونن از مسیحی‌ها بگیرن، ممکنه مسیحی‌ها از مسلمان‌ها گرفته باشن، این امکان، منتها اینو باید اثبات بشه دیگه، این باید اثبات بشه و خب نیاز به دلیله.
خود وجودش رو نداره مسلمان از مسیحی گرفته باشن.
آخه وجودش در قرآن اومده، لطیفون خبیر، لطیفون به عباده، نیازی ندارن که اون موقع که این آیه اومد مسلمان‌ها اصلا نمیدونستن مسیحی‌ها چی‌ان، خوردنی‌ان، پوشیدنی‌ان، آدم‌ان، چی‌ان، یا اصلا مسیحی ها نمیشناختن مسیحی که هن مسلمان ها. بعدها که این گسترش جغرافی های پیدا کرد و ارتباطات زیاد شد، بعدن میشه این بحث ها رو مطرح کرد که از اونا گرفتن نگرفتن. خب وقتی تو قرآن اومده که خدا لطیفه، این دیگه نیازی نیست که
لطیفه به این معنا که پیامبر میفرسته، لطیفه به این معنا که،
خب این که فرستاده که،
امام میفرسته،
اونو که فرستاده که،
خب میدونم، یعنی این که
تکلیف که کرده که،
این که این لطیف
توفیق که میده این... که نیازی نیست که از مسیحا بگیریم،
این که این لطیف بودن به این معناست، شاید مسیحیت اینو گفته.
نه عرض کردم ببین لطیفون، لطیف رو که معنای لغوی لطیف حالا بحث میکنیم امروز، که همینه دیگه، یعنی این که لطف میکنه، مصادیق زیادی میتونه داشته باشه، یکیش پیغمبر فرستادنه، یکیش. خب این هم که پیغمبر فرستاده دیگه، پیغمبر ما و پیغمبران 124,000 پیغمبر فرستاده دیگه، و تو قرآن هم این اومده دیگه. این نه، این خیلی بعیده، و به اصطلاح این که مسلمان ها معتزله از اونا گرفته باشن این نیست. بعد مسئله اصلی تو فیض وجوبه است، نه لطف. لطف که خب همه میگن که خدا لطف کن به ما، الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا بعد.
بخشی از افکار هم یهودی ها مسیحی ها وقتی اومدن مدینه پیش زمین هاش که افکار مسلمان ها بود، رجوع عمر به کتاب تورات، ما داستانش رو داریم، و حالا کعب الاحبار تو مال یهودی که تازه مسلمان شده، پیش زمین های فکری مسلمان را اینا یه مقدار تأثیر داشت توی اون فضای مدینه.
نه ببین ما بحث ما در مورد معتزله
مسلمان جذاب بود دیگه.
بله ببینید اونایی که بودن یهودیا به خصوص مسیحیان بودن در اطراف، اینکه نبود که نبودن، اما دانشمندان معتزله این رو که بیان بگن که لطف واجب است بر خدا، اینو مسیحی ها تا قرن 20 کسی نگفته. اینو این استدلالات متأخره. بله اونا میگفتن لطف هم چیه که خدا متجسد شده، گناه اولیه رو، اینا هم که اصلا مسلمان ها قبول نداشتن اون تفسیرهایی که اونا مصادیقی که برای لطف بیان میکردن که اصلا مسلمان ها قبول نداشتن. مسلمان ها میگفتن لطف داره، لطف خیلی همه لطفایی که خدا داره لطفه دیگه، هرچی به ما عنایت کرده به ما در واقع. اصلا لطف تو ذات لطف وجوب نیست، بلکه عکسشه. الان ما نمیخوایم اینا رو بحث بکنیم، ولی مثلا میگی مثلا تو ارتکاز مردم رو نگاه بکنیم، میگی خدا لطف کرد به ما، یعنی چی؟ یعنی واجب نبود،
تفضل
کرد، یعنی واجب نبود. اصلا این واژه اینو نمیرسونه. اتفاقا مسیحی هم یه همچین فکری دارن، مسیحی هم نسبت به لطف واجب نمیدونن. معتزله و امامیه اینایی که اومدن گفتن نه واجب است، یه چیز جدیدی گفتن. این چیز جدید نه در قرآن بود، نه در لغت بود، نه در مسیحی ها بود.
استاد داری پیش زمینه تجسد همین هست.
نه باشه، اونا واجب نمیدونن.
نه وقتی نجات
لطف کرد، همون لطف
نجات بشر بر خداوند واجب دیگه.
نه واجب نه.
از گناه هستی باید پاک بشه، این خود خدا باید میاد.
نه لازم. سلام یا الله. آه بفرمایید نزدیک اینجا.
میگم خدا اومد
تا نه
درد بشر رو
نه آیه واجب بود، چرا قبلش نیومد؟ بالاخره اگه این واجب بود، یالا اگر تجسد خدا واجب بود، چرا هزاران سال این کار انجام نشد؟ اتفاقا اونا میگن به ما خدا لطف کرد، یعنی واجب نبود. نه واجب نبود، اتفاقا واجب نبود. میگن ما ببین چقدر مورد لطف خداییم، چقدر. اگه واجب بود که دیگه این بحثا رو نداشت. نه اجمالا شما قبول بفرمایید که خب باشه، بلکه اونم واجب نبود، اینم واجب نبود، اونم واجب نبود، لذا به بعضی ها اونجوری کرده، به بعضی اینجوری، به اصطلاح به بعضی هم هیچ کدومو نداده، به بعضی انسان ها میان و میرن، هیچ کدوم نمیرسه. نه
مثلا اشتباهاتی که شده تو بحث های تاریخ خصوصا احتمالاً به خاطر این شده که لفظی بین لطف اصطلاحی و لطف لغوی بوده. دیدم مثلا یه فیزی اونجا از اونجا هم داریم، مثلا که نه اصلا یه چیز دیگه،
یه بله فرق میکنه. بله اصلا لطفی که متکلمان ما میگن کلا فرق میکنه.
نجات بشر وظیفه خدا میدونن در مسیح؟
نه واجب وظیفه نمیدونن،
همین که خود خدا میاد
نه وظیفه نیست، اتفاقا میگن لطفه، وظیفه نیست. یعنی ببینید خدا چقدر ما رو دوست داره، میخواد به ما مهر، واجب نیست. مثل این نیست که دروغ واجبه که نگفت، راست باید واجبه که باید بگی. خدا
مفاهیم واجب رو با صعب و اینا اصلا در مسیح وجود نداره.
نه
یک به صورت مفهوم کلامی دارن اینا، به صورت
باشه تو مفهوم ببین مفهوم
باید
نیست. اتفاقا ببین اتفاقا مثلا کالوینیستا میگن آقا خدا بعضی ها رو، حتی ما نمیدونیم هم چرا بعضی ها رو انتخاب کرد، به ایمان انتخاب، بعضی ها رو انتخاب نکرد. بقیه چی میگن؟ بقیه میگن نه ما هم اختیار داریم. یعنی هر دو قبول دارن که خدا به هر کی بخواد لطف میکنه، به هر کی بخواد. منتها یه عده میگن این لطف علت تامه است و خدا هم میگه مثلا خود در علم ازلی خدا 10 میلیارد انسان بود، 1 میلیاردش انتخاب کرد به اینا فیض داد، دلیلی هم نداره. ما نمیدونیم چرا اینا کالوینیستا اینجوری میگن. بقیه میگن نه، مثلا پلاگیوسیا، آرمینیوسیا، اینا میگن نه خدا هدایت کرده، ما هستیم که باید ایمان بیاریم. ولی هیچ کی نمیگه این واجبه، حالا چه اون شکلش، چه این شکلش، چه این شکلش. تنها در یک نوع لطف خاص که بر نویسندگان کلیسا مثلا باشه، اونم عرض به خدمت شما، اونم واقعا این دلیلی که حالا متأخره اینو بذاریم کنار، از همون قرن پنجم هم که شروع شد تا قرن چهارم، چهاردهم که شایع شد تا قرن نوزدهم که دیگه رسمیت کامل پیدا کرد، باز به عنوان یه امر واجب نمی گفتن. این بعضی این فیلسوفان و این عرض به خدمت شما متکلمان معاصر اومدن اینا دلایل رو استخراج کردن و عرض به خدمت شما بخصوص بعد از قرن نوزدهم که دیگه این رسمیت پیدا کرد، اومدن اینو بحث کردن که حالا دلیلش چیه فلان. اون وقت یکی از دلایلی که بعضیا برای این اختراع کردن این دلیل عقلی بود، از دلایل نقلی وجوب در نمیاد. تازه دلیل عقلی هم هزار تا اشکال داره، حتی ممکنه ما بگیم اون دلیل عقلی رو هم اینجوری تعویل بکنیم، بگیم خدا خیرخواه هست نه اینکه واجبه، همون توجیهی که ما برای روایات خودمون کردیم، گفتیم بله خدا رضا و سخط داره، لازمش اینه که پیامبر بفرسته، باید هم بفرسته، اما خدا انتخاب کرده که رضا و سخط داشته باشه و هدایت کنه، طبق این پیغمبر باید بفرسته. اما اصلا ممکنه ما بگیم اصلا خدا میتونست رضا و سخط نداشته و امر و نهی نکنه ما رو، اصلا نخواد که ما رو هدایت بکنه. اینجا همین دلیل عقلی هم ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم حتی اینایی هم، یعنی ما الان ذهن ما چون با مباحث امامی و معتزله چیزه، این برهان عقلی اینجوری داریم تفسیر میکنیم. شاید اصلا این کسی هم که این برهان ارائه کرده اونم واقعا نمیخواسته وجوب رو بگه، تصریحی نیست. ما اینقدر زور زدیم و اینقدر این حرفای اینا رو نگاه کردیم و مطالب اینا رو که یه وجوبی از یه جا در بیاریم که دیگه بهتر از این نتونستیم، که اونم معلوم نیست اصلا اینایی که، ولی ظاهرش اینه که این کسی که این استدلال، اینایی که این استدلال آوردن، یه نوع وجوبی میخواستم بگم، ولی صراحت باز نداره، اونجوری صریح نیست مثل متکلمان ما که واجب علی‌الله که این پار باید بکنه. مثلا عبارتاشون رو میخونیم،
تو خیرخواهی خدا یه اطلاق و لزومی دارن که بعدن که مسئله شر همین خیرخواهی خدا به مسئله میخوره دیگه. اینو اونجا میجوری خیرخواهی خدا رو حد نمیتونن بزنن.
این ملحدین درست کردن، گذاشتن گردن ما.
نه یعنی مسیحی ها که واقعا هست،
ملحدین مسیحی مثل مکی و عرض به خدمت شما آنتونی فلو و اینا گذاشتن گردن. لذا مثلا ماری هیو آدامز که من مقالش ترجمه کردم، دیدید آیا خدا باید بهترین را بیافریند، اونجا ایشون میگه اینا بی خود گفتن، نه یهودیت، نه مسیحیت، نه اسلام، حالا اسلام ها نمیگه ولی ما اضافه کردیم، نه یهودیت، نه که گفتن خیرخواه که بعد لازمش این باشه که خدا وجود نداره چون شر هست. اصلا ما چنین چیزی نگفتیم. بله خدا خیرخواه هست، اما نه اینکه واجب همه خیراتو بده. این بحث قاعده لطف یه مشکلی هم که درست میکنه تو همین بحث شره، که خدا باید همه خیرها رو بده، عرض به خدمت شما خب بعضیشو نداده پس خدا وجود نداره. ایشونی هم جوابی داده، گفته اصلا این اینا بی خود در اینا به گردن ما گذاشتن، ما همچین چیزی نمیگفتیم. یعنی این خیرخواهی به این معنا، این اصلا ملحدین اینا رو گفتن تو بحث شروع. ولی ایشون میگه شما یه متن مقدس، من تو مقالش آوردم بیارید ترجمه کرد، میگه یه دونه عبارت شما بیارید تو یکی از متون مقدس که گفته باشه واجبه. نداریم ما چنین چیزی، برعکسش داریم. اون مقاله رو ببینید، اون بحث شروع هم به این بحث قاعده لطف مربوطه، بیشتر به اصله مربوطه، البته بیشتر به اصله مربوطه نه به لطف، چون اون شرور دنیاویه، لطف اخرویه. خب عرض خدمت شما، پس بنابراین نه، این که تاریخچه بحث قاعده لطف به مسیح برگرده این حرف درستی نیست و ما یه همچین تاریخچه ای نمیتونیم، بنابراین همون معتزله و بعد امامیه اینا در واقع این قاعده رو بنا کردن و این به مسیحیت بر نمیگرده. خب تاریخچه تمام شد. یه بحث دیگه هم ما داریم اینجا قبل از اینکه وارد دو تا بحث داریم در واقع قبل از اینکه وارد حالا عبارت ها بشیم و بحث بکنیم، یکی معنای لغوی لطفه، یکی هم لطف در قرآن و روایاته که معنای لطف چیه. بعد یه بحث دیگه هم داریم تفاوت لطف اصلح چیه، بعد دیگه وارد قاعده لطف میشیم. البته تا حالا هم وارد شدیم ولی دیگه اون عبارت ها رو میاریم و بحث میکنیم. در لغت شناسان دو تا معنا برای لطف گفتن، یکی رفق، همراهی، نرمی، مهربانی، یکی این، اینا یکی، دومی خردی و کوچک بودن، ریز بودن، ریز، خرد، کوچک. و گفتن که وقتی لطیف بر خدا اطلاق میشه و گفته میشه که خدا بر بندگان لطیف است، لطیفون به عباده، اینجا معنای اول منظوره، یعنی خدا به بندگان مهربانه، نه اینکه خدا به بندگان ریزه، معنا نداره. که در موجب مقایس اللغه اینجوری اومده، لطف اصلون، یعنی لام تا فا، اصلون یدل علی رفق، رفق، رفاقت، نرمی، مهربانی، و یدل علی صغرن فیشه فشی، و دلالت میکنه کوچیکیه چیز، ریز بودن یک چیز. فلطفو الرفق فی العمل، این که لطفه، لطف میکنه یعنی در عمل، یعنی در تعامل با اون مهربانی میکنه، نرمی میکنه. یقالو هو لطیفون به عباده، این آیه قرآنه، ای رؤوفون رفیق، یعنی خداوند مهربان و رفیقه، رفق میکنه. از نظر وزن وقتی لطف در وزن لطفه به کار میره، لطفه که اسمش میشه لطافت، اینجا به معنای دومه، همون کوچک بودن، لطافت، لطفه گفته میشه در مقابل زخیم و بزرگ. لطیف یعنی کوچیک، زخیم یعنی بزرگ. و اگر لطفه، نه لطفه، به جای ضمه عین الفعل فتحه عین الفعل، لطفه دست شما در، اگر لطفه به کار بره، اینجا به معنای عرض و خدمت شما همون نرمی و که اسمش میشه همون لطف، لطف، نه لام تا فا که رون ریش است، لطف. خب عبارت رو ببینید، فیومی صاحب مصباح منیر اینجوری میگه، لطفشی بزن بزن به این، لطفشی فهو لطیف منباب قربه سغرت جسمو، یعنی جسمش کوچیکه، و هو ضد زخامه، ضد زخامت و کلفت، ول اسمو اللطافه، اسمش میشه لطافت، بلفت. حالا و لطفه با فتحه عین الفعل، لطف الله بنا لطفن من باب طلبه، یعنی رفق بنا فهو لطیفون بنا، مهربانی کرد، و الاسم اللطف، و تلطف یا تلطفت به شی، ترفقت به، و تلطفت تخشعت، و المعنیان متقاربان، تلطفتو یعنی رفق انجام داد، بله، و یه باز دوباره تلطفتو به معنی تخشعتو، ولی خشوع و رفق هم قریب المعناست، ولی معنیان متقاربن، چون اصلا معنای خشوع هم نرمیه دیگه، خشوع یعنی نرمی، لذا این دوتا معنا رفق و خشوع یکیه، نزدیکه به همه. خب در، بله، در قرآن کریم معنای اول لطف در مورد خداوند با تعابیر لطیفون به عباده و لطیفون لما یشا، این دوتا تعبیره، با این دوتا تعبیر اومده، با به کار رفته، در اینجا لطف به معنای یک صفت فعلیه، مثل رحمان و رحیم و غفور. لطیف مثل رحمان و رحیم و غفور، یعنی خدا مهربانه. حالا یه بحثی هم هست که حالا این الفاظ نزدیک به هم تفاوتاشون چیه، و یه عنایت‌های خیلی جزئی داره که اون حالا تو فقه و لغت بحث کردن، الان مورد بحث ما نیست. اما معنای دوم، معنای دوم لطف به معنای به عنوان یک صفت ذاتی در مورد خداوند به کار نمیره. در مورد چیز به معنای صفت ذاتی، چرا؟ چون به معنای صفت ذاتی لطیف در مورد خدا یعنی خدا ریزه، که معنا نداره، که ریزی و درشتی مال ماده است، مال جسمه. بنابراین در مورد خدا به عنوان صفت، بعضیا دیدم کلی گفتن معنای دوم در خود مورد خدا نامعقوله، به کار نمیره، در حالی که نه، خیلی هم به کار میره، اتفاقا تو روایات هم خیلی به کار رفته. ولی خب به این معنا به کار نمیره، به این معنای صفت ذاتی، چون معنا نداره. اما به معنای صفت فعلی با چند تا عنایت و به چند معنا در روایات به کار رفته. مثلا در روایات اومده که خداوند از آن جهت که موجودات ریز را آفرید لطیفه. لطیفه چون موجودات ریز را آفرید. یا به این معنا اومده خداوند بهش گفته میشه لطیف چون به موجودات ریز عالمه، که حالا من اینو ترجمه کردم لطیف رو، فعل صفت فعلیه دیگه، آره ذاتش نیست، یعنی ذاتش لطیفه. ذاتش لطیفه یعنی چی؟ یعنی ذاتش ریزه. ها، معنای اول اونم صفت فعلیه، مهربانی صفت فعلیه دیگه. مثال همون لطیفون به عباده دیگه، یعنی لطفایی که میکنه به ما، هر چی خدا داده لطفه دیگه. ببین لطف هر چی که واجب نیست بر خدا لطفه، یعنی تمام چیزایی که ما داریم اصل وجودمون لطفه، پیامبر فرستاده طبق اعتقاد ما لطفه، عرض به خدمت هر چی، همه چی لطفه دیگه. نه معنای اول یعنی مهربانی، مهربانه، شفا میده، مهربانی میکنه، عرض به خدمت شما که پول میده، عرض به خونه میده، همش لطفه دیگه. لطف معنای عام لطف، مهربانی، هر چیزی که مصداق مهربانی باشه لطفه. خب بفهم چرا؟
لطیف اگه معنی دوم رو معنای دوم رو بخوایم بگیریم،
درست
بگیم یا ریز یا ریز.
نه نه نه، عربی اینجوری نیست. شما به
شما خودتون خوندید، همه همین رو گفتن دیگه.
نه شما الان، من چند تا مثال میدم. الان اون کسی که جلوی حرم شیر یا خرما میفروشه بهش چی میگن؟ لابن. بهش میگن تامر، تمار. یعنی چی معنای لغویش؟ اینجوری شما معنا بکنی خرمایی، یعنی این خرمایی شیریه، تاکی منظور این نیست که. ببین در عربی زبان خاصیه، عنایت‌های مختلفی، یعنی کسی که فعلی رو راجع به لبن انجام میده، که اینجا منظور فروختنه، ممکنه به اون کارخانه‌ای هم بگن، ولی اون به معنای تولید شیره، تولیدش، یعنی فعلی راجع به شیر انجام میده یا خرما انجام میده. ممکنه خرما رو بفروشه، ممکنه نه، خرما رو بسته‌بندی بکنه مثلا، ممکنه بچینه، بالاخره یه فعلی رو راجبه این گفته میشه در لغت عربی. حالا من روایت میخونم که امام چجوری اینا رو توضیح میده، و اتفاقا میگن در مورد خودمون هم ما به کار میبریم اینا رو. حالا من مثالاش عرض میکنم.
معنای دومی در مورد خدا استفاده
میشه،
معنای اصلیش نیست، معنای مجازیش.
نه، من مجاز و حقیقت نمیدونم چی، بالاخره این به کار میره، بالاخره به کار میره. حالا شما بگی مجازه، حقیقت، مهم نیست، بالاخره به کار میره. عرض به خدمت شما که پس یک معنا این شد که تو موجودات ریز را آفریده، یک معناش این شد که تو به موجودات ریز عالمه، که من اینو توی اون جلد هفتم موسوع اعتقادی دارالحدیث اینو نگاه کردم، دیدم اینو ترجمه کردیم لطیف رو به باریک بین. حالا یادم نیست که اینو از کسی، حتما کسی قبل از ما گفته، ما از اون برداشتیم، شاید هم اختراع کردیم، یادم نیست. ولی دیدم حرف، یعنی کلمه خوبیه، باریک بین، یعنی اون چیزای باریز، همه چی رو می‌بینی. روایت اینه: سمیناه و لطیفن، خدا رو یه انمام داره به نظرم، انما سمیناه و لطیفن للخلق لطیف، به خاطر اینکه اون لطیفا رو خلق کرده، و لعلمهی به شیء لطیف، و به خاطر علم خدا به شیء لطیف. یا در نهج البلاغه اینجوری اومده: لطف بهی خبرا، یعنی خدا بهی ضمیر به اعمال انسان ها، بحث قبلی اعمال انسان هاست، میگه خداوند به اعمال انسان ها لطفه، منتها لطفه از چه جهت، یعنی چی لطفه به اعمال انسان؟ خبرا، یعنی از حیث علم، خبر، که ما اینجوری معنا کردیم اونجا. او به اعمال انسان ها باریک بین است، بله ریز بین است، باریک بین است. جزئیات اون چیزایی که ما چی تو روایت هست که فإن الناقد بصیر، مثلا، یعنی تو اون دیگه جزئی ترین چیزا رو خدا لحاظ میکنه. یا در از امام رضا علیه السلام اینجوری نقل شده: ان اللطیف منا علا حد اتخاذ صنعه. لطیف در مورد ما به کار میره به معنای فراوریه، فراوری ترجمه، اتخاذ صنعه صنعت، صنعتکاری، صنعتکاری، فراوری. او ما رأیت رجل یتخذ شیئا یلطف فی اتخاذه فیقال ما التف فلانن. آیا نمیبینی که وقتی کسی در کاری ظریفکاری میکنه، ظریفکاری میکنه، لطفه یعنی ظریفکاری میکنه، بهش میگن، امام داره به لغت داره استناد میکنه، به اون محاورات استناد میکنه، میگه بهش میگن فلانی چقدر لطیفه،
لطیفی را گفتن
مثلا یه کسی یه نقاشی قشنگی میگه عجب آدم لطیفیه، این اینجوری میگه. فکیف لا یقال للخالق الجلیل لطیف، پس چرا ما به خدا نتونیم بگیم لطیف؟ از خلق لطیفا و جلیلا، چون خدا هم ریز و درشت را آفریده، پس هم میتونیم به خدا بگیم لطیف، هم میتونیم بگیم جلیل، هم میتونیم بگیم عظیم. اتفاقا تو بعضی روایات هم هست که به خدا عظیم میگیم للخلق العظیم، برای از چیزهای عظیم آفریده، نه اینکه خودش بزرگه، یه معناشه. پس چند تا معنا شد؟ اون معنای اول که مهربانی بود، اون معنای دوم یکی این شد که یعنی خدا کار لطیف انجام بده، خلق لطیف بکنه، دوم علم به لطیف ها داشته باشه. یه معنای سوم، یا به یه معنای چهارمون اولی هم حساب کنیم، چهارم هم در روایات اومده که لطیف بودن خدا به معنای درک نشدن خداست. به خدا که میگیم لطیف، چون خدا درک نمیشه، اینم یه معنا. اما لطیف فلیس علا قلتن و قذافتن و صغرن، اما لطیف به معنای کمی و نازکی و خردی نیست، ولیکن ذالکه علن نفاذ فی الاشیا، لیکن این به معنای نفوذ در اشیاست. خب این نفوذ در اشیا به همون علم خدا به اشیای ریز، این قسمت دوم جدیده. ول امتناع من ان یدرک، و اینکه خدا ممتنعه که دیده بشه، لطیف میگیم به این معنا. حالا چرا این معنی چهارم شد؟ چرا به خدا میگیم لطیف از این جهت؟ شاید وجهش این باشه که اشیاء لطیف دیده نمیشن، اشیاء ریز و لطیف دیده نمیشن، لذا به خدا میگیم لطیف، چون خدا هم دیده نمیشه از این باب. یعنی جسم لطیف، بله. و به روح هم بعضیا میگن جسم لطیف، تو روایات اومده. یعنی بله، معنای اول شد مهربان، معنای دوم شد یعنی خالق لطیف، معنای سوم شد عالم به لطیف، معنای چهارم شد غیر قابل دیده شدن، غیر قابل احاطه به اون. موجودات رو این به این جهتش میگیم لطیف، به این جهتش که امتناع از درک شدن، ول امتناع من ان یدرک لطیفه. اما لطیف فلیس علا غلتن و غذافتن و سغرن ولیکن ذالک علن نفاظ فل اشیا، نفوذ در اشیا، اینم گفته ببخشید، ول امتناع. حالا نفوذ در اشیا رو میشه به اون معنای قبلی برگردون، اما این جدیده. ول امتناع من ان یدرک، خدا ممتنع از این که درک بشه. موجود لطیفه یعنی این که چون ما اینجوری به کار، ما هم اینجوری به کار میبریم، یعنی در واقع چیز لطیفه یعنی دیده نمیشه، یعنی درک نمیشه.
نفاذ فی الاشیاء میشه
یعنی نه نه، داخل اون ممکنه منظور علم باشه که اون بالا هم گفت که یعنی ولی علمه به شی داخله، یعنی علم داره به داخل اشیاء، ممکنه به این معنا باشه، احاطه علمی ممکنه به این معنا باشه.
بحث که چرا امیرالمومنین این کلمه لطف بان رو با تدبیر میاره، چی ببینیم مثلا دبر او به لطفه و امسکا به
احسن، تدبیر کرد به لطفش. لطف یعنی چی؟ یعنی اون نازک‌کاری، یعنی اون ریزه‌کاری، یعنی اون معنایی که صنعت گفت که به صنعتکاری که خیلی صنعتش قشنگ ریزه، مثلا یه کسی که منبت‌کاری میکنه چقدر ریز این نقش و نگارا رو درآورده، میگیم ما التف فلانن، چقدر لطیفه این.
با کلمه احسان، لطف احسانو،
اون به معنای اوله. همین ببین، ما باید ببینیم هر جا، بنابراین ما یه نتیجه گرفتیم اینجا که لطیف اگر مطلق به کار برده بشه هر چهار تا معنا ممکنه، لذا ما دلیلی نداریم که بگیم لطیف در قرآن اونجایی که مطلق اومده به معنای اول یا دوم یا سومه، چون در اون سه جا اومده دیگه در قرآن، یعنی سه تعبیر داریم که لطیفون به عباده، یکی لطیفون لمایشا، خب این به معنی مهربانیه، اما یه جا داریم لطیف همینجوری مطلق، این ممکنه هر چهار تا، اگه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو قبول داشته باشید که به هر چهار تا ممکنه باشه، یا یک. البته بعد از واژه لطیف خبیر داره،
لطیفم
خبیر. حالا اگر خواهم، اگه سیاق آیات رو دلیل بدونید به یه چون لطیف خبیر کنارش اومده، اون وقت اینجا به معنای اون کسی که علم به چیزای لطیف داره، اگه نه مطلق همه معانی ممکنه منظور باشه. خبیرم اومده، خبیر یه بحث دیگه ایه، اون ربط به این نداره. آره. نه تو اون معنای اول دیگه، للخلق لطیف. آره اینم همینه دیگه، ریز یعنی همون ظریف، خب همونه، یعنی اینا به یه جا یکی، همه اینا رو یکی حساب میکنیم، یعنی چیز ظریف. ظریف هم یعنی ریز دیگه، به ظریف ببینید اون مثلا نقش و نگارا ریزه، اونا رو میگیم ظریف، یه چیز کت و کلفت رو نمیگیم ظریف.
که ریز رو خلق کرده بس موضوعیت نداره، مهم اینه که خیلی ظریف کاری کرده.
ظریف کاری کرده یعنی چی؟ یعنی اون چیزای ظریف رو ایجاد کرده، یعنی اون چیزای ظریف، یعنی اون چیزای ریز،
خیلی ظریف کاری کرده باشه،
همون دیگه، یعنی همون ظریف، یعنی همون ریز، نقش و نگارهای ریز رو ایجاد کرده. بله، ظریفش مورد توجه و اونا ایجاد کرده دیگه، اون منبت کار اونو ایجاد میکنه دیگه، به یه جا برمیگرده دیگه. حالا بخوایم اونا رو هم جدا بکنیم خیلی معنا زیاد میشه، همین چهار تا معنا. خب بحث بعدی تفاوت قاعده لطف و اسلحه، نمیدونم ادامه بدیم یا نه. بله، 5 دقیقه. خب میخواید برید به نماز برسید، ما 4:30 گذاشتیم، گرسی 4:30 شروع نکردیم، ولی خب 1 ساعتی شد فکر کنم. خب این بحثا، پس ببینید سیر بحث ما الان اینه یه توضیح مختصری راجب لطف و تفاوتش با اصلح میدیم، چون میخوایم قاعده لطف رو به تدریج بعد، نمیخوایم یه دفعه معنا بکنیم و اون معنای آخر اول بگیم. این یک بحث مختصری میکنیم که لطف چیه، اصلح چیه، یه قراری میذاریم چون مختلف معنا کردن. بعد دیگه لطف رو شروع میکنیم، اول در معتزله بحث میکنیم لطف رو، مثل پارسال اول اشاعره رو بحث کرد، بعدا در امامیه دیگه اشاعره رو بحث نمیکنیم چون قبول ندارن دیگه قاعده لطف، فلاسفه هم قبول ندارن. ولی حالا اگه بحث بکنیم فلاسفه رو، اون معنای خاصی که اونا میگن اونم خارج از واقعا بحث ماست. بنابراین همین معتزله رو بحث میکنیم و امامیه رو بحث میکنیم، بعدش هم ادله‌ای که اینا اقامه کردن که آیا دلیل ببینیم درسته درست نیست و چقدر از قاعده لطف اثبات میشه چقدر اثبات نمیشه. بعد اصله رو بحث میکنیم، اصله و لطف حالا جلسه بعد میگم، دو روی یک سکه است، از یه جهت به هم شباهت دارن، از یک جهت تفاوت دارن.